بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید، خیلی خوشبختم از اینکه به حمد الله بعد از 2 سال ظاهرن به نظرم یا 3 سال باز توفیق پیدا شد شماها رو، نمایندگان جامعه کارگری رو، از نزدیک زیارت کنیم، باشون صحبت کنیم. این دیدار همه ساله ما با کارگران هدفش قدرشناسی از کارگران، تشکر از کارگران و ارزش دانستن برای نفس کار. این دومی شاید از اولی هم مهمتره. در کشور ما ارزش کار اونچنان که باید شاید برای عموم مردم روشن نیست. کار یک ارزش است در اسلام. حالا عرض میکنم نگاه به کارگر هم همینجوره در اسلام، با همه جا فرق داره. کسانی که جویای کارند در جامعه ما طبق آماری که به من دادن از بسیاری از کشورهای جهان کمتره. چرا؟ اون کسی که کار میطلبه و کار نیست، فرصت کاری نیست، او یه عذری داره. اما اون کسی که اصلا دنبال کار نیست، اسلام با این گرایش مبارزه میکنه. اسلام اصرار دارد بر اینکه انسان باید سعی کند، کار کند، تلاش کند. این سعی و کار علاوه بر اینکه زندگی جامعه رو تأمین میکنه، و اگر کار نباشه زندگی جامعه تأمین نخواهد شد، علاوه بر این برای خود کارگر هم یک سرمایه است، برای خاطر اینکه به او احساس هویت میده. آدمی که دنبال کار نیست و کار نمیکنه احساس هویت نمیکنه، احساس بی هویتی میکنه. لذا ما میخواهیم هم از کارگران عزیزمون تشکر کنیم و به تبع نبی مکرم اسلام دست شماها رو ببوسیم، هم میخواهیم ارزش کار در جامعه معلوم بشه که کار یک ارزش است در اسلام. این باید تکرار بشه، باید گفته بشه، باید فرهنگ سازی بشه در کشور تا ما بتوانیم بگیم کسانی که اشتغال به کار دارن و کسانی که جویای کار هستن رقمشون نسبت به جمعیت، مثلا این تعداد تعداد بالاست، یک نسبت بالایی دارن. این رو بتوانیم ببینیم در آینده. این باید جزء برنامه‌های مسئولان مرتبط با کار از جمله وزارت کار باشه. حالا این بیاناتی که آقای وزیر کردن بیانات بسیار خوبی بود، گزارش خوبی ایشون دادن و تصمیمایی که گرفتن انشاءالله دنبال کنید این تصمیم‌ها تحقق پیدا کنه. مخصوصا رو من یادداشتم کردم، خواهم گفت، مسئله مهارت افزایی، این بسیار بسیار مهمه. ایجاد مراکز مهارت افزایی برای کارگر یکی از مسائل حیاتی ماجرای کار و کارگر در کشور. خب نگاه اسلام به کارگر نگاه قدرشناسان است، هم نگاه نظام سرمایه‌داری فرق داره، هم با نگاه نظام‌های کمونیستی متلاشی شده تفاوت داره. نظام‌های سرمایه‌داری نگاهشون به کارگر نگاه بهره‌گیرانه و استثمارگرانه است. کارگر یه ابزاری است برای اینکه اونا بتوانن به ثروت برسن. از نظر نظام سرمایه‌داری این مخفی هم نمی‌کنن ها. توی کتاب‌های اقتصادی شما نگاه کنید به همین نتیجه می‌رسید. کارگر از نظر نظام سرمایه‌داری یک ابزار، یک وسیله است. باید اینو به دست آورد و ازش استفاده کرد برای اینکه صاحب سرمایه به ثروت برسه. نگاه اینه. اگرم یه وقتی امتیازی به کارگر میدن برای این است که این کارگر به این سرمایه افزایی ادامه بده، منصرف نشه یا عصبانی نشه و چه. این نگاه نظام سرمایه داره. نگاه نظام‌های کمونیستی نگاه شعاری بود. اسمش این بود که نظام نظام کارگری است. حالا مثلا فرض کنید، حالا شما نمیدونم با کتاب‌های تاریخ ارتباط دارید، آشنایی دارید یا نه، مثلا فرض کنید روسیه زمان استالین یا خروشچوف، همینایی که در دوره زندگی ما بودن که ما اینا رو شاهد اوضاع احوالشون از نزدیک بودیم در دوره جوانی و دوره مطالعات و فعالیت ها و اینها. اینا اسمشون نظام کارگری بود، اما رؤسا مثل سلاطین باستانی زندگی میکرد. اثری از حمایت از کارگر وجود نداشت. فشار رو کل جامعه، فشار رو طبقه کارگر. تو کتابای خودشون هم اگر انسان نگاه کنه همینه میتونید ببینید. تو همین کتابایی که نوشتن، چه کتابای شرح حالی، چه کتابای هنری و رمان و امثال اینها، کاملا منعکس این معنا. دفاع از کارگر، نگاه به کارگر نگاه شعاری بود. شعار میدادن که نظام نظام کارگری است. در اسلام نه اون نه این. نگاه قدرشناسانه است، نگاه ارزش مدارانه است. برای کار و کارگر ارزش قائلن. همین ماجرای دستبوسی پیغمبر که ایشون نقل کرد، این اینه دیگه. یعنی پیغمبر اکرم وقتی میبینه این دست دست کارگری است، خم میشه میبوسه پیغمبر. در یک روایتی دارد که یه جوانی از جلو پیغمبر عبور کرد، جوان برازنده‌ای بود. پیغمبر خوششون آمد از این جوان، زاران رو صداش کردن، پلان دو تا سوال ازش کردن. یکی این که گفتن ازدواج کردی؟ گفت نه. گفتن کارت چیه؟ گفت بیکارم. پیغمبر فرمودن سقط من عینی، از چشمم افتاد این جوان. مسئله کار اینه ها، سقط من عینی. این جوانی که حالا پیغمبر از رفتارش و از مثلا حرکاتش و اینا جوان برنده خوشش آمده بود، پیغمبر گفت چشمم افتاد به خاطر اینکه دنبال کار بود. به کار اینجور اسلام نگاه میکنه، به عنوان یک ارزش انسانی نگاه میکنه به کار و برای او ارزش قائل. خب این حالا راجع به اصل نگاه ما به کار و کارگر و این جلسه و دیدار با شما عزیزان. اما راجع به کارگران، خب ما خیلی صحبت کردیم. من در این سالهای متمادی بارها راجع به کارگران و امتیازات کارگران، لکن یکی دو نکته در مورد کارگران رو خوبه باز هم تکرار کنیم و این مهمه. کارگران ما، کارگران دوران انقلاب، قبل از انقلاب جور دیگه ای بود. کارگران دوران انقلاب تا کنون نشون دادن که انگیزه های ملی اونها در همه عرصه ها انگیزه های درخشان و برجسته است در همه عرصه های نیجه، یعنی هم در عرصه نظامی، هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه سیاسی. در عرصه نظامی صحنه نمایان و جلو چشم دوران دفاع مقدس، 14,000 کارگر شهید ما داریم، 14,000. حالا از هر چند نفری که رفتن یکی شهید شده، او رو نمیدونم من، حتما شاید 10 برابر این کارگر را رفتن. منتها رفتن کارگر با رفتن فلان جوان بسیجی فرق میکنه. این کارگر غالبا، یعنی کارگرها، این زن داره، بچه داره، شاید بیش از یک بچه، پدر مادر داره، دل بکنه و بره به سمت دفاع مقدس، جانشو کف دست بگیره. این خیلی متفاوته با اینکه یک جوانی که حالا تعلقات زن و بچه و این چیزا نداره بره میدان. در میدان نظامی اینجوره. امروز هم اگر چنانچه یک مسئله نظامی پیش بیاد، قطعا جامعه کارگری در جزو صفوف مقدم قرار میگیره. اما در مورد عرصه اقتصادی، از اول انقلاب البته این سیاست استکبار بود، در این 10-15 سال اخیر خیلی روشن سیاستشون از کار انداختن تولید کشور بود. سیاست دشمن این بود. این تحریم ها و این حرف ها همش برای این بود که در کشور تولید از کار بیفته. تولید که از کار افتاد، کشور میشه توحیده است، محتاج، چشمش به دست این و اونه. هدف مهم و نهایی فشار اقتصادی از کار انداختن تولید بود. کارگران ما ایستادن در صف مقدم و نگذاشتن این اتفاق بیفته. اگر شما میبینید تولید کشور در یه مواردی در برخی از سالها حتی بیشتر هم بوده، این به معنای این است که کارگران ما در میدان اقتصادی در صفوف مقدم ایستادند. بنده البته حق کارآفرینان را هم در نظر دارم، اینجور نیست که اونا رو زی حق ندونیم، حالا بعدم عرض خواهم کرد. لکن اونی که تو این زمینه ستون اصلی این خیمه بود، کارگر بود. این هم یه نکته، میدان اقتصادی. اما میدان سیاسی، از روزهای اول انقلاب تحریکات کارگری شروع شد. من خودم در جریان نزدیک بودم. یک کارخانه مرکز اجتماع اینها شده بود همون روزهای مشرف به پیروزی انقلاب، این روزهای 18 بهمن، 19 بهمن، 20 و 21 بهمن. تصادفاً آمدن دنبال ما، حالا منم مشغول کار بودم، کارهای فراونی داشتیم اون روزها، اما رفتم دیگه، رفتم چند روز تو اون کارخانه بنده موندم، یعنی شبا می آمدم باز فردا صبح می رفتم. از نزدیک دیدم که چه کار دارن میکنن. سخنرانی ها، تحریکات آمدن، راه به ماهی انداختن روز چندم پیروزی انقلاب، 25 و 26، به طرف بیت امام. تحریکات کارگری از اون روز شروع شد، تا امروز هم وجود داره. تا امروز هم تحریکات کارگری وجود داره. قصدشون این بود است که طبقه کارگر و جامعه کارگری رو تابلو و نشانه اعتراضات مردمی قرار بدن. جامعه کارگری بینی اینها رو به خاک مالید و در مقابل اینها ایستاد و نگذاشت این اتفاق بیفته. در کنار انقلاب و نظام ایستاد. البته یه مواردی اتفاق افتاده که کارگران اعتراض داشتن، اعتراضشون هم به حق بوده. بنده که دنبال میکنم مسائل رو، در مواردی اعتراض کارگران که جمع شدن اعتراض به حقی بوده. فرض کنید کارخونه رو دولت به یه نفری واگذار میکنه، او به جای اینکه کارخونه رو مدیریت کنه ابزاراش رو میفروشه، کارگرها رو بیرون میکنه، زمینش رو هتل مثلا میخواد بزن مثلا بسازه. خب اینجا کارگرها میان بیرون اعتراض میکنن. در این اعتراض ها هم همیشه مرز خودشون رو کارگرها با دشمن مشخص کردن، یعنی نگذاشتند که دشمن از اعتراض به حق اینها استفاده کنه. اینا مهمه، اینا خیلی مهمه. چجور میشه انسان تشکر کنه از این مجموعه آگاه با بصیرت متعهد؟ خب اینا بخشی از مناقب جامعه کارگری ماست که ما البته مکرر گفتیم، بازم لازم بود تکرار کنیم. هم خودتون شما بدونید، شما کارگرهای عزیز، هم مردم بدونن، عموم مردم بدانند که چه خبره در جامعه ما. جامعه کارگری مشکلاتی داره، حالا اشاره میکنم که انشاءالله حالا با سیاست‌های این دولت جدید این مشکلات برطرف بشه به تدریج به حول و قوه الهی، لیکن بالاخره مشکلاتی دارن. با وجود این مشکلات کنار اسلام، کنار انقلاب، کنار نظام ایستادند، هم در عرصه نظامی، هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه سیاسی. خب در مسئله کارگری سه نقطه اساسی هست که برنامه ریزی ها باید متوجه به این سه نقطه اساسی باشه. یک نقطه مسئله زمینه سازی برای ایجاد فرصت شغلی است در کشور. ما الان احتیاج داریم به افزایش فرصت های شغلی، امکانش هم وجود داره در کشور، یعنی همه صاحب نظران و کسانی که با مسائل کشور آشنان همه تصدیق میکنن که در کشور امکان افزایش فرصت‌های شغلی به طوری که نسبت بیکاری بسیار کمتر از اون چیزی که امروز هست باشه وجود داره. این یک بخش مهمه که زمینه سازی برای ایجاد فرصت شغلی یا کلن وارد شدن و ایجاد فرصت شغلی. این یک. دوم، تنظیم رابطه کار و سرمایه که حالا راجع به هر کدامی دو سه جمله‌ای عرض خواهم کرد. یه رابطه معقول و درستی بایستی وجود داشته باشه. مسئله سوم مسئله امنیت شغلی است که من روی این امنیت شغلی چند بار تو همین جلسه در حسینیه به مناسبت دیدار کارگران تکیه کردم. امروز هم باز بخوام عرض بکنم دو سه نکته رو در این زمینه بازم متذکر بشم. در مورد فرصت‌های شغلی میتوانن مسئولین تلاش کنن و فرصت‌های شغلی رو افزایش بدن. یه مقداری سرمایه گذاری لازمه، یه مقداری ورود بخش خصوصی لازمه، یه مقداری عمده مدیریت دولتی، یعنی دولت به معنای یک مدیر کارآمد وارد میدان بشه، همه موارد رو نظر داشته باشه. لازمه اون همین است که یک اشراف آماری کامل به دست بیارن، یعنی بدانند ظرفیت ها کجاست و چه مواردی، چه مختصاتی برای اشتغال وجود داره در این ظرفیت‌ها و به چه و که و چه مقدار نیاز هست. از اون طرف هم جویندگان کار رو شناسایی کنن و اینا رو به هم وصل کنن و زنده کنن فرصت‌های شغلی رو. یکی از موارد، یکی از چیزهایی که میتوانه این فرصت‌های شغلی رو زنده کنه همین شرکت‌های دانش‌بنیانی که ما امسال گفتیم. خصوصیت شرکت‌های دانش‌بنیان اینه که بیکاری دانش آموختگان رو از بین میبره. ما امروز در آمارای بیکاری که نگاه میکنیم، درصد بیکاری دانش آموختگان دانشگاه‌های کشور از همه قشرهای دیگه بیشتره. خب این زحمت کشیده، درس خونده این جوان، دولت سرمایه گذاری کرده، پول داده، خرج کرده تا این به اینجا رسیده، حالا بیاد بیرون بیکار. من گاهی تو این گزارش‌های مردمی که برای من میاد میبینم که مثلا رفتن حالا یه خانواده‌ای رو سرکشی کردن به یه مناسبتی، حالا مناسبت نوزاد یا مناسبت‌های گوناگون. پدر مثلا فرض کنید که دانش آموخته فوق لیسانس فلان رشته است، چه کار میکنه؟ مسافر کشی میکنه. این بیکاریه دیگه. این فلان رشته درس خونده، این باید بتوانه از این استفاده کنه. شرکت های دانش بنیان جواب این خلع رو میدن که حالا بعضی خدشه میکنن که شما میگید شرکت دانش بنیان وقتی دانش بنیان شد اتکای نیروی انسانیش کم میشه. نه، یک شکلی، یک رابطه ای درست کرد که اشتغال رو افزایش بده و شرکت دانش بنیان. لذا من باز هم تکرار میکنم، گفتم قبلا هم گفتم، بازم عرض میکنم، باید شرکت های دانش بنیان توسعه پیدا کنه. البته دانش بنیان به معنای واقعی کلمه. در مورد تنظیم رابطه درآمدی بین کار و کارگر و کارفرما یا کارگر و کارآفرین یا بین کار و سرمایه به هر تعبیری شما بکنید، خب اولا باید دانست که کارگر و کارآفرین دو بال پروازن. یعنی اگر کارگر باشه کارآفرین نباشه کار پیش نمیره، کارآفرین باشه کارگر نباشه کار پیش نمیره. اینا هر دو نیاز قطعی هستند. بایستی اینا، یک طرف کار است و مهارت، این مهارت کارگر، این یک طرفه. یک طرف سرمایه است و مدیریت است و دانش است و فناوری و اینا. اینا هر کدامی اینا ارزش ایجاد میکنن دیگه، یه ارزش افزوده‌ای با این مجموعه در این محصول به وجود میاد، در این ماده اولیه به وجود میاد. سهم هر کدام چقدره؟ باید نگاه کنن سهم عادلانه مشخص بشه. این احتیاج داره به کار کردن، فکر کردن، تدبیر کردن. بنده در اون عرض کنم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک بخش رو به همین اختصاص دادیم، یک بند، یک ماده اساسی مربوط به همینه. خب کارگر باید بتواند از این زندگی شرافتمندانه برخوردار بشه. امروز خب کارگرهای ما مشکلاتی دارن، مشکلات اقتصادی متعددی دارن. بخش مهمی البته از این مشکلات ناشی از مشکلات کلی اقتصاد کشوره. یعنی ما در زمینه‌های اقتصادی مشکلاتی داریم که اینا متراکم شده در طول مثلا سالهایی روی هم آمده، متراکم شده، حل نشده. مشکلات برای همه هست، برای کارگران بخشیش مربوط به اینه، بخشی هم مربوط میشه به مسائل قوانین کار و کارگری و سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که بایستی انشالله دنبال بشه. فکر و تدبیر لازمه، همت و مجاهدت لازمه، صبر و شکیبایی و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده هم لازم. مجموعه اینها رو باید انجام داد تا این تقسیم عادلانه، سهم عادلانه‌ای که عرض کردم به وجود بیاد و بشه این کار رو انجام داد. خب حالا وزیر محترم گفتن که اساس برنامه‌ریزی‌هاشون عدالته. خوبه، خیلی همین رو مبنا قرار بدید، با نگاه عادلانه به مسائل نگاه بشه و هر بخشی واقعا سهم عادلانه خودش رو ببره. هم مسئولان بایستی فعال تو این زمینه ها فعال بشن، هم فعالان عرصه‌های تبلیغاتی برای فرهنگ سازی و اینا باید فعال بشن، خود کارگران هم که خوب همینجا. این هم راجع به این مسئله. در مورد امنیت شغلی، خب بحث امنیت شغلی که میشه بیشترین مطلبی که مطرح میشه غالبا به عنوان ناامنی شغلی، همین قراردادهای موقت و این حرفاست. قراردادهایی که بین کارگر و کارفرما بسته میشه و این مایه این است که امنیت پایدار شغلی وجود نداشته باشه. این گفته میشه، درست هم هست. یکی از مسائلی که باید اصلاح بشه و درست بشه و یه قانون عادلانه‌ای به وجود بیاد اینجا. قانون عادلانه یعنی این که هم کارگر خیالش آسوده باشه، هم کارفرما و کارآفرین بتوانه انضباط رو در محیط کار تأمین کنه. یعنی اینجور هم نباشه که جوری رفتار بشه که به کلی بی انضباطی حاکم بشه. نه، باید هر دو طرف بتوانن بهره ببرن. لکن من بخوام این رو عرض بکنم که ناامنی شغلی فقط ناشی از این مسئله قراردادهای موقت نیست. عوامل دیگری هم وجود داره که حالا من نمیخوام بشمرم. من روی یک عامل به خصوص میخوام تکیه کنم و اون این است که تولید ملی وقتی که ضربه بخوره، کار و اشتغال کارگرم ضربه خواهد. این حتمی است. تولید ملی، اینی که ما این همه روی تولید ملی تکیه میکنیم، تولید داخلی، محصول داخلی، این برای اینه. واردات، وارداتی بی‌رویه. ببینید ما الان 10 میلیارد واردات داریم. خیلی از این واردات هم لازمه، یعنی یا مواد اولیه است یا وسایل، کارخانجات، ابزارهای یدکی و امثال اینهاست. ایرادی به اینها نیست. با مطلق واردات کسی مخالف نیست، با واردات بی‌رویه ما مخالف. و نیز قاچاق. حالا قاچاق یه بحث دیگری است، مستقلی است. واردات بی‌رویه یعنی چه؟ یعنی اینکه جنسی که در داخل تولید میشه کیفیتش هم خوبه، این جنس رو ما مشابهش رو وارد کنیم. این خنجری است به قلب تولید کشور. حرف ما اینه. اینی که بنده اصرار میکنم برای جلوگیری از واردات بی‌رویه اینه. ببینید آماری که به من دادن، میگن هر 1 میلیارد دلار واردات بی‌رویه معادل است با تعطیل شدن 100,000 فرصت شغلی. این آماری است که افراد صاحب نظر و متخصص به ما دادن. یعنی اگر چنانچه ما جنسی رو که در داخل تولید میشه، خب در داخل کفش هست، پوشاک هست، لوازم خانگی هست و چیزهای دیگه، حالا اینجا خودروسازا سوء استفاده نکنن از این حرف ما، وضعشون خیلی تعریفی نداره، اون جایی که واقعا دارن تولید میکنن، تولید خوبم میکنن، ما وقتی که با وجود تولید داخلی به جای اینکه اون رو تقویت کنیم، اون رو ترویج کنیم، میریم از بیرون جنس مشابه رو وارد میکنیم، باید بدانیم که 1 میلیارد دلار واردات اینجوری به معنای تعطیل شدن 100,000 شغل، فرصت شغلی اینجوری است. شما وقتی میرید خرید و جنس خارجی رو ترجیح میدید بر جنس داخلی، معنیش این است که دارید به نفع یک کارگر خارجی ضربه به یک کارگر داخلی میزنید. این معنیش. لذاست که من اصرار میکنم، تأکید میکنم بر اینکه ما بایستی از واردات بی‌رویه قطعاً جلوگیری کنیم. این مربوط به مسئولینه و اون چی که مربوط به مردم هم هست این است که برن دنبال جنس تولید داخل، محصول داخل، یعنی مقید باشن. و همینجا من بگم سهم مهم بازار داخلی متعلق به دولت، یعنی دولت بزرگترین خریدار داخلی است دیگه، بزرگترین خریدار، بزرگترین مشتری جنس دولته. دولت بایستی سعی کنه هیچ جنس خارجی مصرف نکنه. این خودش یه قلم بسیار مهم برای تقویت تولید داخلی است. من نمیدونم، بعد وقت مکرر بر خرید مصنوعات داخلی تکیه کردم. هر دفعه ای که ما روی این مسئله تکیه کردیم یه عده ای به خط میشن برای اینکه با استدلال های گوناگون این رد کنن، حالا چه از خارج وسیله بوغای استعماری خارجی و چه متاسفانه در داخل بعضی ها. ما میگیم خرید داخلی، شروع میکنن پرن به یه شکلی خدشه کردن و ایراد گرفتن که منم. این هم راجع به این مسئله. خب یک مسئله مهم در مورد وظایف کارگران. ببینید کارگران ما هم تو این زمینه ها وظایف سنگینی دارن. یکی از وظایف مهم کارگران اتقان کاره. بنده این حدیث رو مکرر عرض کردم که فرمود از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ظاهرا یا یکی از ائمه علیهم السلام که فرمودن رحم الله امرأً عمل عملاً فأتقنه، رحمت خدا بر اون کسی که کاری رو انجام بده، اون کار رو متقن انجام بده، محکم انجام بده. کارگر یکی از کارهاش اینه، اتقان کار. یکی تأمین زیبایی کاره، کار رو زیبا از آب در بیارن، این خیلی مهمه. یه مسئله مهم در کشور ما مسئله بسته‌بندی هاست که بنده از سابق مکرر رو این تکیه میکنم. یه وقتی در زمان ریاست جمهوری بنده که رئیس جمهور بودم، از یه کشوری اسم نمیارم برای ما هدیه فرستادن. چی؟ خرما. خرما فرستادن برای ما به عنوان هدیه. بنده برداشتم همون بسته‌بندی خرما رو بردم تو هیئت دولت، گذاشتم اونجا، گفتم ببینید این مصداق کامل زیره به کرمان بردنه. ما بهترین خرمای دنیا و بیشترین خرمای دنیا رو ما داریم، این حالا برای ما خرما فرستاده، اما بسته‌بندیش رو نگاه کنید. ما خرمامون رو توی جعبه های اینجوری فشار میدیم و چه میکنیم و اینا. این برداشته خرما رو با همون شاخه ای که خرما به او وصله توی پلاستیک کرده و چیزی شکل قشنگی اینا برای ما برست. گفتم یاد بگیرید اینا وظایف کارگره. کارگر البته وظایف مشترک کارگر و مدیران کاری وظایف اینهاست که باز اینا این رو انجام بده. خب این هم که این مطلب آخری که میخوام عرض کنم راجع به نظام آموزشی ماست. نظام آموزشی ما همچنان با همه تأکیدهایی که شده بیشتر یک نظام ذهنی است تا یک نظام عملی و کاربردی. غالبا اینجوره. حالا البته کارگاه‌های آموزشی در بعضی از بخش‌ها هست، همه جا نیست و همیشه هم نیست. ما به البته تربیت ذهنی دانشجویان کار لازمی است، باید دانش بیاموزن، اما این کافی نیست. در کنار کار ذهنی کار عملی باید تعلیم بگیرن. این همکاری و دانشگاه و صنعت که این را هم ما سالها پیش به یکی از رؤسای جمهور گفتیم و بالاخره این معاونت علمی رئیس جمهور را افتاد که کار عمدش همین است که ارتباط بده دانشگاه رو به صنعت. یعنی دانشجو از دوران دانشجویی با صنعت ارتباط پیدا کنه. این هم برای صنعت خوبه، دانش جدید سرریز میشه، ابتکارات سرریز میشه، هم برای دانشگاه خوبه برای خاطر اینکه اعتبارات به سمت دانشگاه میاد، پول درآمد داره برای دانشگاه. این کار باید انجام بگیره. علاوه بر این همین موارد و مهارت افزایی که ذکر کردن، این بسیار کار خوبی است، کار لازمی است، باید دنبال بشه. مهارت کارگران باید بره بالا. کارگر باید بتونه عمل خودش رو ماهرانه همراه با ابتکار و نوآوری و اعمال سلیقه‌های خوب انجام بده و کیفیت رو بالا ببره. وقتی کیفیت بالا رفت طبعاً ارزش کار هم در چشم مشتری و کسانی که علاقمند هستن و نیاز دارن بالا خواهد رفت. ما از مجموعه کارگری صمیمانه و از صمیم قلب تشکر میکنیم، زحمات اینها رو ارج مینهیم و برای اونها توفیق از خدای متعال میخواهیم و ایستادگی اونها رو در مقابل انواع و اقسام تحریکات دشمنان که همچنان بوده امیدواریم که انشالله همچنان ادامه پیدا کنه و هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه سیاسی و عرصه های آموزشی انشالله روز به روز دستگاه های کارگری جلوتر برن. مدیران و مسئولان کشوری هم انشالله همونطور که وعده داده شده به کار و برنامه‌ای که انجام داده همه عمل کنن و همه هم به دولت کمک کنن. یعنی امروز کارهایی که دولت در زمینه اقتصاد در پیش داره کارهای مهمی است و احتیاج به کمک همه داره. یعنی همه دستگاه قوای مختلف، آهاد مردم، مجموعه ها، همه باید به دولت انشالله کمک کنن که بتوانه به این نتایج دست پیدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.